أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و همه عزاداران آقا و عبدالله علیه السلام در سراسر جهان، عدی محضر مقدس ایشون و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. صلوات دوم رو برای همه کسانی میفرستیم که از بعد از عاشورا تا الان زحمت کشیدند و پیام امام حسین و نهضت امام حسین رو زنده نگه داشتند و به ما رسوندند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. صلوات سوم رو به روح پرفتوح همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و مدافعین حرم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. صحنه های اربعین رو وقتی که ما میبینیم و میشنویم و تصور میکنیم در یک صحرای بزرگ که اون موقع نه شهری بوده و نه آبادی بوده، البته بعضی از روستایی ها و قبائل در اطراف مقدار دورتر وجود داشتن، اما یک صحرای خیلی وسیع و بزرگی بوده که درش جنگی صورت گرفته و بعد تعدادی جسد به روی زمین مونده، اجساد پاک سید الشهدا و ابوالفضل عباس و علی اکبر و علی اصغری که امام خودش دفنش کرده بود و اونها به ناجوان مردانگی در آوردن از تو قبر، سر مبارک علی اصغر رو بریدن و بقیه شهدا روی زمین مانده و اونها گذاشتن و رفتن. یک صحنه بسیار دلخراش و شما تصور میکنید یه صحرایی رو که این بدنهای مطهر افتادن و کسی هم دیگه به سراغ اینها نمیاد. سه روز بعد تقریبا وجود مقدس امام سجاد علیه السلام با قدرت ولایتی خودشون در این حالی که در اون مسیر در زنجیرند با حضور دیگری و بدن دیگری در کربلا حاضر میشن و به کمک قبیله بنی اسد پیکر پاک شهدا رو اون هم به سختی، چون اینها اربا شده بودن، اینها خیلی هاشون تیکه تیکه شده بودن و جمع کردن این جنازه ها و بدن های مبارک بسیار سخت و خب دلخراش. کسانی که علی علیه السلام ازشون در جنگ صفین وقتی میاد تو این منطقه کربلا تعبیر میکنه که اینجا محل زمین افتادن عشاق است، اونچه که گرمتر از هوای کربلا و زمین کربلاست شعله عشقی هستش که از قلوب پاک و مطهر این شهدا فضا رو عطرآگین کرده. کسایی که با عشق جان باختن، کسانی که به قول امام باقر علیه السلام اونقدر مست خدا بودند که لم یجدوا الم الحدید، اصلا درد نیزه و شمشیر رو متوجه نمی شدن. لحظه ای که اینها شمشیر می خوردن و تیر می خوردن اونقدر مست بودن، مست خدا بودن که درد حس نمی کردن. لذت می‌بردن که دارن جلوی چش رسول الله، فاطمه زهرا، ملائکت الله، انبیا و در مقابل دید خداوند دارن اون صحنه عاشقانه رو بازی می‌کنند، اون حدیث عاشقی رو می‌سرایند. چقدر زیبا. حالا وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام آمدند، حالا بخوان این بدنها رو، این شهدها رو دفن بکنن. البته در بین شهدا، خب اینها دیگه شهید شدن، اول کشته شدن بعد سرهاشون بریده شد، فقط یک شهید بود که زنده بود و سرش رو بریده. زنده وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، که هیچ وقت این صحنه اصلا عادی نمیشه برای انسان که امام رو، پدر عزیزمون رو زنده سرش رو از بدن جدا بکنن. امام تلاش زیادی کرد که سرها رو پس بگیره و در اربعین برگردوندن اینها، دوبار این دفنها صورت گرفت، یه بار اون سوم، یک بار هم وقتی که حضرت سرها رو پس گرفت عبور رسون به بدنها. خب حالا شما اربعین رو تصور کنید، یه بیابونه که تو اون بیابون یه تعدادی برآمدگی از خاک بیرون آمده، اینها قبرهای امام حسین و اصحاب هستند. جابر آمده نابینا بالای سر امام اون گونه گریه میکنه و عزاداری میکنه. بعد کاروان ملحق میشه بعد از جابر، که میان حالا کارهای ملحق کردن این سرها رو به بدنها انجام میدن. شما فضا رو تصور کنید، اون بیابون رو. بعدم کاروان از اونجا میره، تمام صحنه رو دقت کنید، همه میرن دیگه، کسی نیست اون صحرا و توی اون بیابون. ولی زینب کبرا سلام الله علیها که دختر فاطمه زهراست، یعنی عالمتون، همونطور که امام سجاد علیه السلام فرمود در موردشون، عالمتون غیر و معلمه، عالمیست که کسی او رو جز خدا تعلیم نکرده. تمام اونچه که در وجود، اسمتی که در وجود حضرت زینب کبراست و علمش لدن نیست، از ناحیه خداوند هست، یک معصومه است، معصومه بزرگ زینب کبرا. او دقیقا میدونه که باید چیکار بکنه، چه در مسیر رفت در دربار ابن زیاد، چه در مسیری که ادامه میدن به شام میرسن. تمام موضع‌گیری های ایشون دقیق، عمیق و معصومانه است. کلمات ایشون بسیار دقیق و عمیق و عالمانه است و واقعا باید دانشمندان زیادی که اهل کار هستن، اهل معرفت هستن و تخصص دارن، بشینن اون سخنرانی مبسوط ایشون، سخنرانی مبسوط امام سجاد علیه السلام رو تفسیر بکنن. ما باید کار کنیم روی این سخنرانی ها و اکتفا نکنیم به یکی دو جمله، ببینیم چگونه حضرت چی گفته اونجا. قسم به خدا میخورم ای یزید که تو نمیتونی وحی ما رو از بین ببری و نمیتونی یاد ما رو نابود بکنی. در حرف از آینده میزنه، میگه تو با این وحشیگری که کردی، وحشیگری اونقدر زیاده که بعد از واقعه کربلا یزید هر سالی از 3 سال حکومتش یه جنایت بزرگ کرد، یکیش کربلا بود، یکیش سال بعد هم دستور حمله به مدینه رو داد تا چند روز اموال و نوامیس مسلمان ها رو برای لشکریان خودش مباح کرد. چقدر ظلم، چقدر کشتار، چقدر تجاوز به نوامیس مسلمین. یکی هم کعبه رو به منجنیق بست و جنایتی که در کعبه کرد. یعنی حزبی که حزب شیطان هست و آمده ارکان دین رو نابود بکنه، ارکان دین رو. در کربلا سید شهدا، در مدینه همه مردم مدینه و در مکه هم اون جنایت رو کرد. یه وحشی اینجوری که همه قدرت دستشه و امپراتوری اسلامی دستش هستش، اون لشکر قدرتمند رو داره، امام حسین رو به شدیدترین وجه به شهادت رسونده، اصحاب رو، خاندانش رو به اسارت گرفته. حالا این خانوم تو دربار یزید داره سخنرانی میکنه، عظمت رو توجه کنید، ساده رد نشید، که میگه انیل استسقروک، من تو رو تحقیرت میکنم، تو خیلی کوچیک و پستی. با وجودی که این سفر برای من خوب بود و من هیچ چیزی جز زیبایی ندیدم، اما این بدی سفر من این است که مجبورم تنقید تو رو تحملت بکنم. ببینید کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ و بعد میگه به خدا قسم که تو نمیتونی وحی ما رو نابود بکنی و زیاد ما رو از بین ببری. داره خبر غیبی میده این خانم. از کجا داره خبر میده این خانم؟ حالا برگشتن اربعین. اربعین هم خب تجدید میثاق و گریه و جانسوزی و ملحق کردن سر و بعدم میرن از اون صحرا. ببینید چیکار کرد حضرت زینب وقتی به دو راهی میرسن در بازگشت از شام، یه راه به مدینه میره، یه راه به کربلا. میگه میریم کربلا. یک بنیادی رو گذاشت جابر اون گونه، اربعین امام حسین خودش رو رسوند و از زینب سلام الله علیها و امام سجاد و بقیه اصحاب علیهم السلام اون گونه به یادگار گذاشتن و بنا گذاشتن یک سنتی رو به نام سنت اربعین. و این سنت رو نگذاشتن از بین بره. اینو خوب دقت بکنید که الان ما وقتی که راجع به اربعین صحبت میکنیم بفهمیم که میراث داره چه چیزی هستیم، چه چیزی رو اونها برای ما به ارث گذاشتن. امام عسکری علیه السلام خیلی دقیق میاد مطرح میکنه که مؤمن 5 علامت داره و یکی زیارت اربعینه. چرا اینو حرفو میزنه؟ چون میخوان این مسیر همیشه شلوغ باشه، همیشه رفت آمد باشه. که چی بشه؟ که چی بشه؟ و اساسا اون همه سفارش به عزاداری ها در مورد خود اهل بیت و به خصوص سید شهدا، امام باقر علیه السلام در مورد خودش هم همینو میگه، پول میده میگه 10 سال برای من عزاداری بکنید. چرا؟ احتیاجی ندارن اونو به این کار. برای اینکه گریه هست، فرهنگ گریه است، فرهنگ عزاداری است، فرهنگ سیاه پوشی است، فرهنگ بزرگ داشت و تکریم شعائر الهی و تعظیم شعائر الهی است که موجب نگه داشتن، زنده نگه داشتن دین، خاطرات، کمالات، گفتار، آموزه های اینها شده. ولی نکته خیلی مهم این هستش که اون پای ریزی شده تا ما بتونیم انقلاب اسلامی رو به عنوان نتیجه عزاداری ها و مجموعه عزاداری های امام حسین در سراسر جهان به وجود بیاریم. یعنی انقلابی که خدا مژده‌شو در قرآن داده، 10 آیه در مورد ایرانی ها. و قبلا که کتاب آشتی رو نوشتم فکر میکردم 3 تا 4 تا آیه پیدا کرده بودم، ولی این کتاب جدیدی که شروع کردیم انقلاب اسلامی به آینده جهان، وقتی خوب تفاسیر رو نگاه کردم دیدم نزدیک به 10 آیه در مورد مردم ایران و انقلاب اسلامی و کاری که قرار بکنن آمده. و روایات، صدها روایات هم ما از عزیزان اهل سنت خیلی بیشتر زیاد داریم. جالبه که عزیزان اهل سنت تو این جهت خوب احادیث رو حفظ کردن، نگه داشتن و امام امت به عنوان یک فقیه شیعی و یک امام نائب امام زمان به اون احادیث اهل سنت استناد میکنه امام، استناد میکنه و میگه قابل تعملن، باید راجبش فکر کرد، اینا باید معتبر هستن. شیعه هم که خیلی خودش نقل کرده روایات در مورد انقلاب اسلامی، که حالا هم این رو که من همه رو خدمت عزیزان عرض کردم، در کتاب آشتی آوردیم، در کانال هم زیاد اومده، در بقیه سخنرانی هم گفتیم دیگه یعنی وقت شما راجع به این نمیگیریم. اربعینی که ما الان داریم میبینیم محصول بیش از 1000 سال، 1000 و چند صد سال، نزدیک 1200 سال زحمت، زحمت حضرت زینب، جابر، جابر بن عبدالله و کسانی که بعدها آمدن، مردم عزیز عراق که حتی در زمانی که شیعیان عراق، که حتی در زمانی که صدام میکش اگر کسی رو به اربعین میرفت، مثل همون قدیمی ها، مثل بابا و اجداد قبل از خودش در زمان عباسیان که هر کس کربلا میرفت باید کشته میشد یا دست و پاش قطع میشد، همین بلا رو سر مردم عراق و مردم عراق اربعین رو نگه داشتن تا با شکوه انقلاب اسلامی این اربعین شد، از حالت شیعی به اسلامی رسید و اهل سنت آمدن و اینو شکوهمندش کردن و بعد سایر مذاهب آمدن. 100 کشور جهان، بیش از 100 کشور جهان، از همه مذاهب و زبانها، از همه نژادها و از همه مذاهب آسمانی و غیر آسمانی، این شنیدنش، من که 1000 بار سخنرانی کردم تو این زمینه، چند جلد کتاب تو این زمینه نوشتیم، چقدر مقاله داشتیم، ولی هنوز وقتی که من دارم فکر میکنم ببینم عظمت اربعین این چیزیست که به قول مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی قابل تفسیر نیست. چه قدرتی میتونه اینو ایجاد کنه؟ هیچ کشوری، هیچ شخصی، هیچ قدرت رسانه‌ای، هیچ نیروی فرهنگی قادر نیست اربعین رو ایجاد بکنه. اربعین یک معجزه الهی است. افراد مثلا فقط میگن که یه نفر مرده بود زنده شد، این معجزه است. یه نفر کور بود چشمدار شد مثلا، این معجزه است. معجزه اینی هستش که شما دارید تو سطح جهانی میبینید و یه معجزه طولانی، ماندگار و قابل فیلم برداری، قابل دیدن. معجزه‌ای که همه میتونن بیان ببیننش، فیلم برداری کنن، گزارش بگیرن، مستند بسازن ازش. این اون معجزه‌ای هست که خیلی ها رو معجزه یعنی عاجز کننده دیگه، به زانو در میاره و برای همین هم خودش معجزه است، بقیه رو تسلیم میکنه و هم محل تسلیم دیگران هستش. یعنی دائما این معجزه الهی، معجزه زنده الهی که فاعتبروا یا اولو الالباب، عبرت بگیرید ای صاحبان خرد، ما رو به فکر وادار میکنه، به تعمق، تأمل وادار میکنه. یه معجزه هست که دائما ضمن این که معجزه است، دائما معجزه ایجاد میکنه و زایش میکنه. معجزات اربعین یکی، دو تا، 10 تا، 100 تا نیستش. یعنی شما از این چند میلیون بخواید خاطره های معجزه آمیز خودشون رو نسبت به توفیق رفتن به کربلا، خیلی ها بگید چجوری معجزه، چجوری جور شد رفتن تا اونجا، اونم نه فقط از ایران، از هند، از اروپا، از آمریکا، از روسیه، از چین، از ژاپن، از هندوستان، از دورترین نقاط عالم، چجوری اینا اومدن تو این کربلا شرکت کردن، میان تو این راه پیمایی شرکت میکنن. ما با یک پدیده عظیمی روبرو هستیم که چون عادت داریم بهش کوریم از دیدنش. میگیم خیلی عظیمه، میگیم خیلی مهمه، میگیم عجایب داره، اما اینجوری نیست که ما میفهمیم. ما باید واقعا خلوت داشته باشیم. اربعین جایی نیستش که یک کسی فقط بیاد، کاش که من ضبط نمیشد میتونستم دهنم باز بوده چیزایی بگم به شما، یا پخش نمیشد. اربعین جای سر صدا و شلوغی فقط نیست، اونی که مهمه این هستش که انسان با سکوت، تأمل، تعمق، تو تنهایی وارد بشه و فقط فکر بکنه، و فقط فکر بکنه که این چیه ماجرا. بشینه 2 هفته تو همون فضا فقط فکر بکنه. اگه دست به قلم بشه معجزه می نویسه، اگه دست به قلم باشه اون قلم معجزه میکنه. اگر به مباحثه گذاشته بشه تو اون فضا، چون رحم زمانی مهمه، اگر چند نفر اهل تعمق بشینن مباحثه کنن، فقط تفسیر کنن این ماجرای معجزه رو، همونطور که اگر یک کسی با نیت بخواد دوربین دستش بگیره و معجزه شکار کنه، معجزه به مردم نشون بده، حد نداره معجزاتش. یعنی هر کدوم از حرفایی که شما اونجا هست، از حرکات، از حضورها، از چیزایی که شما اونجا هستش، پیر مرد قد خمیده‌ای که 90 درجه یعنی یه زاویه قائمت خم شده با عصا داره میره، تنها چه قدرتی اینو داره میبردش اونجا. تابلو داره نوشته 600 کیلومتر تا کربلا. اوه چی این داستان؟ آه 600 کیلومتر دیگه مونده. یه پیرمرد قد خمیده، یه زن مریض، یه آدم ویلچری، یه بچه‌های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله که من میشناسم خودم، بچه‌ای که اگه اینجا مامانش دستشو بگیره بخواد تو حرم حضرت باز این پیاده برش، چند بار میگه من خسته شدم برام یه شکلات بخرنم، چی بخری این کارو کن، میشینه. بعد این بچه 3 ساله بدون اینکه نق بزنه، قور بزنه، یه دفعه از نجف تا کربلا پیاده. چی این ماجرا؟ یعنی حتی اگر اهل رسانه هول نباشن که حالا دوربین برداریم بدویم بریم، تمرکز بگیرن، تفکر بکنن، معجزات زیادی رو میتونن ثبت بکنن. به این پیر مرد خبرنگار اصلا شوکه شده، میگه تو این بیابون تنها کجا داره میره؟ من خودم با چشم خودم دیدم، موقعی که مثلا شاید 10 روز 20 روز قبل از اربعین تو جاده بودم، دیدم تک و توک آدمایی که اینجوری هستم. کجا داری میری بابا؟ گفت امام حسین رو خواب دیدم، بهم گفته پاشو بیا. یه خوابه، چه علقه‌ای وجود داره. این پیرمرد میکنه از چند صد کیلومتر باید پیاده بیاد، پیاده هم فقط میاد، سرش پایینه. تمام این چند صد کیلومتر این داره با مولاش، با عشقش و معشوقش مغازله داره، مغازله های عاشقانه داره. حالا که امسال محروم شدیم، ماها تو شلوغی کار نیستیم، همه که از طریق تلویزیون داریم نگاه میکنیم این صحنه ها رو و خودمون رو تصور میکنیم که اگه الان ما اون تو بودیم، قاطی این جمعیت، چه حالی داشتیم. و اینایی که الان دارن میرن چه حالی دارن، دارن میرن اونجا. این اربعین رسیده به اینجایی که اسمش دشمنان اسلام رو و استکبار جهانی رو میترسونه، غمگین میکنه و میلرزونه. اربعین شده یک مایه دق برای اینها و گیر کرده تو گلوشون و نمیتونن هم کارش بکنن، داره خفشون میکنه. اربعین تمام محاسبات فرهنگی چند صد ساله دشمنان رو به هم زد. چند صد سال دشمنان نشستن تئوری‌های مختلف ریختن که اسلام رو نابود کنن، شیعه و سنی رو به جان هم بیندازن، اختلاف بینشون بندازن، سایر ادیان رو به جون مسلمان رو بندازن، مسلمان رو با سایر ادیان جنگ بندازن. بعد میبینن که اربعین اومده همه رو حول محور امام خودش آشتی داده، همه هم قبول کردن. یعنی چجوری شما میتونید با چه مناظره‌ای، با چه مباحثه؟ ما خب سالها الان تقریبا 30 سال من میتونم بگم ما درگیر فعالیت‌های بین‌المللی هستیم. خب مباحثه داریم، جلسه داریم با صاحبان ادیان و بزرگان دین‌های مختلف، گفتگوهای طولانی علمی فرسایشی که آقا بالاخره ما به هم نزدیک شیم، مثلا میگیم تقریب مذاهب، میدونید؟ بعض سازمان های بزرگی الان هستن که تقریب ایجاد کنن، یعنی یه ذره اینا با هم چی بشن؟ رو مشترکاتشون، با هم مشترکاتشون. یه دفعه شما میبینید که اربعین اومده اصلا داستان رو عوض کرده، درست روی جنجالی ترین بخش شیعه روی حساس‌ترین بخششیه که اصلا کسی زیر بارش نمیره، یعنی پذیرش حاکمیت، امامت معصوم، سلطنت معصوم، عشق معصوم. یه دفعه میری سید الشهدا، اصلا همه این بساط رو جمع کرده آقا امام زمان علیه السلام و قدرت ولایتی خودش جمع کرده همه اینا رو، همه اختلافاتشون رو کنار گذاشتن. اونم نقطه وحدتشون الله نیست، بگیم توحید، خب بالاخره اینا همه بنده های خدا هن. نقطه وحدتشون پیامبر هم نیست، قرآن هم نیست، نقطه وحدتشون اومده روی اون خصوصیت اصلی دین خدا که برای کفار، منافقین و مشرکین بسیار سخت پذیرشش. اصلا همه دعواها سر همین یه مسئله، سر حاکمیت بر جهانه، سر که کی حاکم باشه، سر اینکه کی شایسته است که بر سایر انسان حکومت کنه. بعد شما میبینید که کاری که ما نمی کنیم، ما تعظیم میکنیم، ما خم میشیم، ما میبوسیم آستانه عتبه امام حسین رو میبوسیم وقتی میخواییم وارد شیم، اما اونا بزرگان ادیان سجده میکنن در مقابل امام حسین علیه السلام. این اون سجده ای هست که فرشته ها در مقابل مقام ولایت و امامت و نور اهل بیت که در ذات در درون آدم علیه السلام بود کردن، سجده داره میکنه. شوخیه مگه؟ نمیاد بگه حالا بله ما ارادت داریم اومدیم کربلا زیارت کردیم دستی تکون. نه اصلا داستان این نیست. اونم کربلایی که خودتون میدونید راش، اصلا اسم کربلا که میاد این بلاش همیشه ثابته، کرب و بلا. یعنی یه دونه از این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها من ندیدم بیان سالم بمونن اینجا، خوردن به این آنفولانزاهای وحشتناک مسیر کربلا و مریضی‌ها و گرفتاری‌های دیگه علی‌رغم همه آسایش‌هایی که اونجا هست. بعد سال بعد تو میگی دیگه این عمرم برگرده، این عمرم برگرده. بعد دو ماه قبل از اربعین باش تماس می‌گیری، میام بساتمون رو بستیم، رفقای دیگه همون هم دعوت کردیم، همه رو داریم میاریم خودمون، هر یکیشون شده مولق. وقت داستان مال اینجا نیستش، اصلا مال فقط کربلا نیستش. این مسئله یه دفعه اومده رفته تو تمام کشورهای دنیا داره برقرار میشه. اربعین عاشورا، تاسوعا، اربعین زنده همینجوری داره جریان پیدا میکنه. ببین شما یه موقع میگید که مسیحی ها اومدن اربعین، یهودی ها اومدن، زرتشتی ها اومدن، بودایی ها اومدن، هندو ها اومدن، خب یه عظمتیست که حالا ما مستشیم، ما گیجیم، ما گنگیم، نمیدونیم قدرت ولایت الهی داره چجوری شرایط آخر زمان رو آماده میکنه. ولی یکی بس هست تو اون کشورها داره اتفاقات عجیبی میفته. سال گذشته که من لبنان بودم، عزیزان شبکه مجازی ما، روابط عمومی ما که بوده 10 کشور نمایشگاه های خوبی رو انداخته بودن، یکی از اونا همزمان بود با رفتن ما. اصلا کاملا دوست ندارم این کلمه رو به کار ببرم چون واقعیت نداره، کاملا تصادفی. و اونجا خانم پور رجب من زنگ زد گفتش که این بچه هایی که نمایشگاه دارن برقرار میکنن توی یه دانشگاه هست اونجا، ما یه مأموریت خیلی سال پیش، سال 74 با آقای غریبی رفتیم دانشگاه آمریکایی بیروت، که خدا میدونه اونجا دانشگاه آمریکایی بیروت یعنی جایی که تمام کادرهای ضد شیعه و ضد اسلام دارن اونجا تربیت میکنن، ده ها سال اون دانشگاه داره کار میکنه. توی اونجا نمایشگاه بچه‌ها برقرار کردن، خودش یه حرفی هستن تو اونجا نمایشگاه اربعین زدن، گفتم میخوام بچه‌ها ببینن شما رو. منم حالا به دوره دیگه ای داشتم، جای جلسه و کار آموزشی داشتم، گفتیم بیان. اومدن دیدیم چند تا بچه با صفا، خانم و آقایون خیلی با صفا. بعد به من گفتن استاد ما خیلی دست تنهاییم اینجا، هم مشکل مالی داریم برای برقراری اینجا، هم نیرو نداریم. گفتم الان میخوایم بریم توی قسمتی که مسیحی نشین هستن اونجا بریم نمایشگاه بزنیم. گفتم بیا این پول، این پول $300 من داشتم، گفتم با من از اول نفر خودم داوطلب شدم، این $300 من شما شروع کنید کارو. خب بچه ها خیلی خوشحال شدن، گفتم میریم. بعد من هی تو فکر بودم خدایا کیا رو بفرستم کمک اینا، کیا رو انتخاب بکنم، دست رو کی بذارم، از کجا کمک بگیرم. چند ساعتی طول کشید تا من، چون همش تو شهر به شهر باید میرفتم، توی یکی از همین فواصلی که داشتم دادم زنگ زدن گفتن که استاد نیرو حل شد، نیرو رسید الحمدلله. گفتم کی؟ گفتن کشیش های مسیحی. تا اومدن دیدن که مال امام حسینه، کشیش ها گفتن که ما هستیم، سنگار نباشید. فیلمش هم برای من فرستادن. اونا اومدن پا کار امام حسین وایستادن و لشکر ما رو تکمیل کردن، جبهه ما رو تقویت کردن. داستان فقط بس اربعین نیست که فضای اربعینی حالا این معجزه است. این معجزه داره همین جوری همه جا تکرار میشه. معجزه اربعین فقط تو فضای اربعین نمونده دیگه. آدم چی میخواد ببینه، چی میخواد بدونه، چی میخواد بفهمه از این ماجرا؟ من واقعا دست مریضات میگم، خسته نباشی میگم به همه عزیزانی که عالم سالهای گذشته کمک کردن، زحمت کشیدن، هر کس توی مؤسسه زحمت کشید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای قلی زاده رو، روح شاد. به همه عزیزانی که زحمت کشیدن و امسال هم زحمت کشیدن، همیشه من میگم که اگه مؤسسه هیچ کاری نکنه، هیچ کاری، ولی اربعین رو بتونه خوب پشتیبانی بکنه، کار بکنه، انگار یه سال کار کرد. اربعین ماجراش، نوع اثرش، نوع تأثیر جهانی که داره و کاری که داره میکنه با هزاران هزار کار فرهنگی اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. یه چیز دیگه است، یه کار دیگه است، یه کار جهانیه، یه کار بین المللیه و تمام اهدافی که برای ظهور امام زمان شما لازم دارید، همه شرایطی که خود امام زمان گذاشته، وفاداری، تو شرط اصلی وفاداری و همدلی، تو اونجا شما اوجشو دارید میبینید. همزمان با حضور من توی بیروت یکی از دوستان گفتش که یه سخنرانی بوده، اصلا فضای اربعینی نبود، زمان اربعین نبود، خب یه سخنرانی بوده اینجا توی یک کلیساها، کشیش برای مسیحی ها فقط صحبت میکرده، اصلا صحبتن علنی و اینها نبوده. گفته من وقتی رفتم اربعین اومدم دیگه اون کشیش سابق نیستم، من اصلا اون مسیحی سابق دیگه نیستم. مسیحیت دو تا ارکان داره، محبت و خدمت. من اونجا اصلشو دیدم، اوجشو دیدم، اوجشو دیدم. در روایات معرفی سید الشهدا به عنوان یک شخصیت جهانی که همه بشناسن شرط ظهور هست، چون خدا رحمت آیت الله بچه فهمون وقتی ظهور میکنه میفهمد من پسر حسین هستم و همه هم میدونن حسین کیه. این کار رو کی انجام داده؟ این کار با عظمت رو اربعین انجام داده. اربعین یک کاری کرد که یه مقدماتی آماده بشه، مقدمات مهمی برای ظهور امام زمان آماده بشه. اگر یه زمانی از خراسان رفتن خدمت امام صادق علیه السلام گفتن ما لشکر دارید آقا شما پس چرا قیام نمی‌کنی؟ از گفت چقدر؟ گفت 100,000 تا. از گفت 100,000 تا؟ گفت 200,000 تا لشکر دارید آقا شما قیام بکنید. و حضرت میگه حالا به هم یه گشتی بزنیم. وقتی میرم بیرون از فضای شهری یه تعداد گوسفند نشون میده، میگه که به تعداد اینا من یار داشتم تا الان کاری کرده بودیم. میگه شمردم دیدم 17 تا گوسفند هستن. 4,000 تا شاگرد داره حضرت. داستان خیلی قابل تعامله. 4,000 تا شاگرد دور استاد ریختن، دور استادی به بزرگی امام صادق علیه السلام. اما آدم همراه آدمی که با کار امام باشه، حضرت میگه همینا اگه به تعداد اینا هم داشتیم یه کاری میشد بکنه. امام سجاد قسم میخوره میگه 20 تا هم ما یار نداریم. خیلی عجیبه، میگه من 20 تا یارم ندارم، 20 تا. شماها که دیگه الحمدلله این مراحل رو گذروندید، به بقیه نگاه کنید، به اربعین، ببینید که توی اربعین امام زمان چند نفر آدم داره که اگه ظهور کنه پاکارش هستن. شما گمانتون در مورد این 20 و چند میلیون جمعیت چیه؟ این 20 چند میلیونی که نماینده صدها میلیون انسانن، خیلی ها تو اربعین هم نمیرن، اما اگه امام بیاد، الان دارن برای پسرش این کارو میکنن، خودش بیاد، خودی که امام حسین میگه من خادم و سربازشم، دو تا جمله داره امام حسین در مورد امام زمان، میگه من خادمشم تا آخر عمرم و سربازشم. این چقدر ارزش داره خدمت به امام زمان علیه السلام، که ما خیلی ساده کنارش رد میشیم، اصلا نمیفهمیمش این کلمه رو، رامونم میدن خودمون فرار میکنیم ازش. باید سختترین ذلت‌ها رو آدم تحمل بکنه، سختترین ذلت‌ها، سیلی تو گوشش بخوره، پول خرج کنه، ذلت تحمل کنه تا راش بدن تو این لشکر. الان نمیفهمیم چون مفت دارن به امون میدن، وقتی میندازنمون بیرون بعدنم تو صحنه اون طرف معلوم میشه که ما چیکار کردیم با جون خودمون، با وجود خودمون چه جنایتی کردیم، اون قصد میفهمیم که ما باید همه زندگیمونو میذاشتیم وسط تا بتونیم چند ساعت برای امام زمان خدمت بکنیم. فرق عزیزان بین ایرانی ها و شیعیان این زمان، نه فقط ایرانی ها، شیعیان این زمان، شما تو عراق هم دیدید وقتی که آیت الله سیستانی ولی فقیه اونجا یه حکم داد، کشوری که 45 درصدشو داعشی ها گرفته بودن و داشتن همشو نابود میکردن، تا لب مرز، تا نزدیک مرز، چند صد متری مرزای ما هم اومده بودن، با یه فتوای یک نماینده عام امام زمان، ببینید چه اتفاقی افتاد. یک جنگ بین المللی چند ملیتی که دشمن رو انداخت به استکبار، همه لشکرش رو از همه جای دنیا بسیج کرده بود و به قول خودشون سفیانی هایی بودن که آمده بودن اینجا، لشکر سفیانی، شیعیان تونستن انقلاب، این معجزه انقلاب اسلامی و معرفته، یه لشکر چند ملیتی تشکیل دادن، فاطمیون، حیدریون، ایرانی ها، زینبیون، دنیا رو شکست دادن، لشکر جهان رو با پشتیبانی جهانی شکستش دادن، همه ابرقدرت ها از داعشی ها حمایت کردن، کشور منطقه هم حمایت کردن. چجوری شد پس؟ توی ایران خودمون که پیغمبر میگه دلم براشون تنگ شده، برای ایرانی ها، برادران من هستن، چون بالاترین یقین رو دارن، نه منو دیدن و نه هیچ یک از اوصیای منو، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن. 13 تا معصوم در مقابل اون مردم کشته شدن تو تنهایی و خلوت. این چند هزار مسلمون داشتن میدیدن صحنه، که میدونستن صحنه امام حسین اومده کربلا، ول کردن اومدن. خوبی تصور کنید امام حسینو که اگر والله بالله تالله یکی از اون چند هزار نفری که امام حسین رو ول کردن نبوده که این حدیث رو نشینه از پیغمبر که الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. بیشترشون میدونستن که پیغمبر فرموده الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، هر دوشون امامند و جانشین من هستند، چه قیام کنن چه بنشینن، همشون میدونستن. به تو کتاب اهل سنت منابعشون نگاه بود. وقتی این شناختو دارن تنها میذارن، یه تعدادشون وقتی این شناختو دارن میکشنش. عجیبه. شما فکر کنم شم یه دانشمنده، یه آدم ارازل اوباش و لات نیست که از سر گردن اومده، یه آدم استاد حدیثه. خیلی هاشون 50 بار تو بعضی از پرونده ها اینا هجر نوشته شده. اینو بذارید کنار که 13 تا معصوم جلوی مردمی که ادعای محبت میکردن، حضرت فرمود که به خدا قسم همه اینا که شما الان تو شام دارید میبینید و همه جای دنیا، اینا همشون میگن ما مسلمانیم و به رسول الله اعتقاد دارن، ما رو دارن اینجوری میکشن. چقدر عجیبه این، خیلی عجیبه. 13 تا معصوم تنها موندن وسط هزاران هزار آدمایی که اظهار محبت و مودت به اینا میکردن و تو غربت بدترین شرایط کشته شدن. تو ایران یه نائب عام امام زمان، نه نائب خاصی که خود حضرت، یه نائب عام امام زمان بهش یه توهین شد فقط. یعنی 18 دی ماه سال 56 یه توهین شد به امام. ببین مردم فرقش، این مردم با اون مردم چقدره. اینه که پیغمبر میگه من عاشق اینا هستم، انا الیهم بالاشواق، شوق دیدن اینا رو دارم. به یه نائب امام زمان توهین شد، انقلاب شد. یه آیت الله سیستانی اونجا، یه مرجع تقلید اونجا یه حکم داد، چون قبلش هم میبینید مردم با معرفتن. برید زمان قاجاریه، مرحوم میرزا شیرازی تحریم تنباکو میده، اصلا شاه به ذلت میفته، به خاری میفته، اصلا زنای شاه میگن با اونه که قیلیون ها رو زدن شکستن، میگه قیلیون بیارید، میگه قیلیون کیلو چنده، قیلیون حرام. آقا به شاه میگن آقا بی خود این حرفا نزن. چی گفته حرام؟ یا همونی که گفته من به تو حلالم، اونم گفته این حرامه. قیلیون کجا بود بابا؟ تموم شد. یه فتوا، مردم به چه شعوری رسیدن؟ مردم به چه شعوری رسیدن؟ عزیزان تا مردم بیان به این شعور برسن، از سال 255، حالا انسان 250 ساله که آقا میگه 250 سال ائمه زحمت کشیدن، میخوام اینو بفهمین، 250 سال اونا زحمت کشیدن، از 255 به این طرف تا رسیده به انقلاب اسلامی، ما سلسله جلیله مراجع و روحانیت زحمت کشیدن، بیشترین شهید رو دادن، بیشترین زندانی رو دادن، مراجع بزرگی به شهادت رسیدن و علمای زیادی تا این دین دست ما ها رسیده. دیگه اواخر شما ناکه تو این زندانه شاه پر روحانی، بیشترین تو این 40 سال انقلاب، بیشترین قشری که بیشترین شهید و داده روحانیت بوده، از سپاهی ها بیشتر، از ارتشی ها بیشتر، از بسیجی ها بیشتر نسبت به جمعیتشون. دیگه میخوام بگم ما میراث چه کسی رو داریم الان استفاده می کنیم. تو این حسینیه نشستیم، هزاران هزار نفر، ده ها نسل جون کندن، خون دل خوردن، تاریکی کشیدن، زندان رفتن، شکنجه دیدن، چه خانومای شوهراشون و پسراشون و بچه‌هاشون رو از دست دادن، خودشون مورد ظلم‌های کمرشکن قرار گرفتن، تا این حسینیه اینجا دست ما رسیده، ما الان نشستیم به آرامش تو این حسینیه داریم راجع به اهل بیت صحبت می‌کنیم، راجع به اربعین صحبت می‌کنیم، و این اربعین عظیم رو ما یادگاری اونها رو داریم. انقلاب اسلامی اساساً یادگار اونهاست، زحمت کشیدن تا این انقلاب ایجاد شد. و تو این 40 سال کیا زحمت کشیدن؟ چه خانواده هایی، چه شهدایی، چه زنهایی، چه مردهایی، جوانایی که زمان انقلاب، ما خودمون، من 17 سالم بوده رفتم جبهه، 14-15 سالم بوده انقلاب شده، اون موقع 14-15 سالشون بوده، الان دیگه ریش سفید کردن، پیر شدن، قد خم کردن، از دنیا رفتن، و تعدادشون تو این سنها به شهادت رسیدن با شیمیایی و با نمیدونم بیماری های دیگه، جون کندن تا اینو رسوندن دست ماها، تا ما بتونیم آخرین قدم ها رو هم انشاءالله به حول و قوه الهی برداریم. انقلاب صدها میلیون فدایی تربیت کرد تو دنیا و نمادش هم اربعین. اگه کسی میگه این حرف به سندت کجاست که داری میگی صدها میلیون فدایی برای امام زمان؟ صدها میلیون، یه لشکر چند صد میلیونی، چند ملیتی آماده شد برای امام زمان. این مأموریت انقلاب اسلامی بود که پیامبر فرمود یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمهدی سلطانه، مردمی از شرق قیام میکنن و سلطنت، زمینه سلطنت امام زمان و مهدی رو فراهم میکنن. شد انقلاب، شد و این فراهم شد. نمادش کجاست؟ نمادش رو تو اربعین دارید میبینید، اونم نه فقط یه لشکر از شیعیان، از همه دنیا اونجا آماده است و اینا مأمور و نماینده صدها میلیون انسان اونجا تربیت شد. انقلاب کار خودشو کرده، انقلاب موفق بوده. اگر یه تعداد انقلابیونه که شهوت‌های مختلف اومد سراغشون، مقام و چرب و شیرین دنیا پشیمون شدن و آقا فرمود و اگر برید بعداً پشیمون خواهید شد، اینا الان پشیمون شدن از انقلابی بودن، بگذاریم از این. تو لشکر پیغمبر مجزینا بوده، یاران ائمه هم اینجوری بودن، تو یاران خود امام حسین هم کسایی بودن که بعد از ظهر عاشورا پشیمون شدن برگشتن، تا یکی دو ساعت قبل از شهادت، تا دو ساعت دیگه اگه وای میستادن میشدن عالی ترین درجاتی که آدم میتونسته بهش برسه. و این استادن دو ساعت. شما تعجب نکنید که چرا الان خیلی از شخصیتایی که قبلا یار امام بودن تو لباس روحانیت هستن، تو لباسای دیگه هستن، چه جوری تو این 40 سال پشیمون شدن الان تو لشکر دشمن هستن. تعجب ندارم. طرف دو ساعت دیگه مونده تا با امام حسین به عالی ترین درجات برسه، ول کرده رفته. با که امام حسین شب عاشورا همه چی هم بهشون نشون داده. جالبه ها، مژده ها رو بهشون داده که ما فردا تمام کارمون، فردا دیگه هممون پیش پیغمبریم. اینقدر این کارو تموم کرده امام حسین که وقتی شمشیر میخوره درد نداره. این آدم پشیمون میشه. حالا اگه چه، خب حالا پس چرا مثلا یارای امام یه تعداد بودن انقلابی بودن زندان رفتن شکنجه دیدن، الان چرا اینجوریان؟ طبیعیه کاره. فتنه ها باید باشه، امام صادق علیه السلام فرمود و پیامبر فرمود فتنه ها باید باشه در آخر الزمان، تا اونی که خالص نیست و قرار پشیمون بشه، قرار برگرده، قرار شل بشه، قرار از چادر بره بیرون، بره بیرون. فقط آدمای با بصیرت هستن، روی این کلمه تاکید میکنم، آدمای با بصیرت هستن که تحت هیچ شرایطی با هر ذلتی، با هر سختی خودشون تو این چادر حفظ نگه میدارن تا مبادا بیرون بیفتن و بعد سر از یه جای دیگه در بیارن. خیلی بزرگتر از ماها، قوی تر از ماها، پر سابقه تر از ماها، پر مبارزه تر از ما الان تو چادر دشمن هستن. اینجاست که باید گریه بکنیم، التماس خدا رو بکنیم، التماس امام حسین. و شعر زیبایی که آقای اسکندری خوندن چقدر با این حال و هوای الان ما تطبیق داره، که ما بیرون نیفتیم، محروم نشیم. وقتی میره حرم چی میگی؟ فلا تسلب منی ما انا فی، خدایا من اینی که توش هستم و از من نگیر. من الان تو بهشتم اومدم، من تو مسجد نشستم، تو حسین نشستم، تو حرمم وسط دسته امام حسینم، زیارت عاشورا میخونم، زیارت اربعین دارم میخونم، تو لشکرم الان، خدای نکنه منو بیرون بندازی. اطرافت رو نگاه کنید، میلیون ها آدم بیرونن، این کره زمین رو نگاه کنید، نکنه منو بیرون بندازی. فلا تسلب منی ما انا فی، اینی که توش هستم از من نگیر. باید گریه کرد. اگه کسی مغرور بشه، طلبکار باشه توی لشکر به خاطر کارهایی که کرده و خدماتش و سوابقش، پرتش میکنه خدا. چون شیطون با 6000 سال عبادت خدا اصلا ملاحظه نکرد، گفت شو برو بیرون. فخرج انک رجیم، تو رانده شده ای، برو بیرون. 6000 سال عبادت کرده، شوخی نیست. وقتی منیتش میگیره اینا، واقعا خیلی وقتی تو لشکر امام زمان کار میکنن، نمیگم خیلی، حالا یه عده طلبکارن از سوابق زحماتشون، کارهاشون، هزینه هایی که کردن، پولایی که دادن، کارهایی که کردن، بیخوابی هایی که کشتن، طلب دارن هستن انگار. از امام طلب دارن، از بقیه طلب دارن، خودشونو واقعا برتر از بقیه میدونن، مغرور، خودخواه، مهمتر از بقیه، مؤثرتر از بقیه، مفیدتر از بقیه. و این خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. من بارها تجربه کردم، ده ها سال، اونایی که ما به چشم کوچیک نگاهشون کردیم، اون بی‌حجابا، بدحجابا، آدمایی که ظاهرا ما بهشون میگیم اراذل اوباش یا فاسق هستن، یه جاهایی از ماها خیلی بهتر کار کردن و مفیدتر از ماها بودن. با چشم خودم دارم اعتراف میکنم، تعارف یا نمیکنم که اعترافه، دیدیم از ما مهمتر بودن، از ما بهتر بودن، از ما مفیدتر بودن برای لشکر امام زمان. شعر قشنگه، به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. چیزی از طرف وصله ناجور سلام. این حس 8 سال تو جبهه با من بود. یعنی من هر حد میشه با این که سخت‌ترین کارهای جبهه رو داشتیم، ما خط اول بودیم، همیشه اولین نفر بودیم که باید میزدیم به خط، اطلاعات عملیات بودیم، تخریجی بودیم، ولی من همیشه تا الان این حس با من هست که تو یه وصله ناجوری، یه وصله ناجوری. وقتی که من سلامم بخوام بدم، دعایی بخوام بکنم، من کیم وسط این همه بچه های خوب شما. خدا شاهده به خود امام حسین قسم، حتی یه لحظه نتونستم بگم مثل این بچه ها هستم. یعنی همیشه اون موقع که تو جبهه بودم همینجوری بودم، گفتم خدای ما وسط اینا بر خوردیم، تو چقدر مهربونی که ما رو را میدیم، چقدر با گذشتی که ما رو را میدیم. برای این خدمت ها، برای این زحمت کشیدن، برای این تو نفس کشیدن وسط این جمعیت، وسط این بچه ها، باید خیلی گریه کنیم، باید خیلی توسل کنیم، بخواهیم از امام حسین، از امام زمان علیه السلام که روشون رو برنگردونن. از چقدر امام سجاد تو این صحیفه دعا میکنه، میگه خدایا رو تو از من برنگرد. خدای من اگه یه ذره احترامم دارم به حرمت توه و به حرمت اهل بیته. وقتی یه کسی از امام تعریف میکرد، امام میزد تو سرش، گفت خدایا پناه میبرم، اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض. خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه مردم به خاطر تو به ما احترام بذارن، به من احترام بذارن، ولی تو خودت از من بدت بیاد، من مبغوز تو باشم. همیشه باید دعا بکنیم خدایا اگه مردم هر حسن ظنی دارن به ما، تو ما رو بهتر قرار بده. ما که خودمون خودمون رو میشناسیم، میدونیم کی هستیم، میدونیم باطلمون چیه. هیچ وقتی که واقعا آدم نمیتونه به خاطر کم و زیاد زندگیش و مشکلات زندگیش از خدا طلب داشته باشه، میگه خدا من با این وضعیتی که داشتم تو منو کجا آوردی؟ تو منو کجا راه دادی؟ میبریم اربعین، میبریم تو حرم هفته چند بار، میبریم تو مسجد، میبریم تو نماز جماعت، میبریم منو تو این هیئت ها میشونی، به من فرصت میدی. ما چه طلبی دیگه از خدا داریم؟ چی میخوایم دیگه غیر از تو بهش ما رو خدا داره میاره میشونه. به والله قسم، به والله دارم میگم، با یقین دارم میگم، بهشتیا به خدا حسرت شما رو میخورن، حسرت این مجالس رو میخورن. به خدا میگن خدای ما، خدا نوبت میذاره اینا رو. و نخوندی تو روایت میگه خدا برای انبیا و فرشته ها، اولیا، نوبت میذاره که بیان کربلا از برزخ. ما ها مفت در اختیارمونه، حرم ها، مجالس، به راحت سرمون میریزه پایین، میریم تو، اصلا وقت طلبکارانه هم میریم، مغرور هم میریم، انگار که از این دستگاه طلب داریم. بابا بفهم دارن باهات چی کار میکنن، بفهم کجا دارن رات میدن. فرق بودن تو این سیستم با نبودن تو این دستگاه، بفهم فرقش خیلی زیاده. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.